در بحث عفاف و حجاب ما اگر توجه به این داشته باشیم که احکام دین در حقیقت متناسب با فطرت هست و برای همه زمانها و مکانهای زندگی انسان هست و برای سعادت او است و برای ایجاد امنیت او و حفظ حقوق افراد در برابر متجاوزان به حقوق اونها هست، اگر ما به عفاف و حجاب با این نگاه در حقیقت توجه کنیم، اون وقت به اهمیت و ضرورتش بیشتر پی میبریم. اون وقت متوجه میشیم که وقتی که قرآن کریم بحث عفاف و حجاب رو داره، اینطور نبود که بگیم جامعه اون روز اقتضا میکرده. این مسئله‌ای که در تمام جوامع نسبت به این توجه شده، حتی در جوامع غیر مسلمان عمدتاً همینطور، یعنی هر جا افراد متمدنی دور هم بودن معمولاً نسبت به مسئول ماندن خانم‌ها از نگاه دیگران، از آسیب و تعرض دیگران توجه می‌شده و روی اون برنامه‌ریزی می‌شده. یعنی در بحث تخت جمشید و آثاری که از اون زمان‌ها باقی مانده که هنوز اثری از اسلام نبوده، باز ما همین می‌بینیم که کاخ‌های شاهزاده خانم‌های اونها و خانم‌های اونها در محیط امن و امانی بوده، از حجابی که در آیین‌های دیگر بوده و در ادیان دیگر، اعم از زرتشت و یهود و مسیحیت و اینها، عکس‌هایی که از حضرت مریم سلام الله علیها هست، ما همه اینا رو می‌بینیم، حتی در پوشش امروز راهبه‌های مسیحی و پوشش گذشتهشون همین رو می‌بینیم. این بحث حجاب در حقیقت اگر متناسب با فطرت نباشه، ما باید در بعضی از زمان‌ها شاهد این باشیم که ادیان مثلا بنا به نیاز زمان تصمیم دیگری گرفته باشن، ولی می‌بینیم این ثابت هست. در قرآن کریم اینو به عنوان یک قانون بشری مطرح می‌کنه و بحث این حجاب که گفتیم خود این کمک می‌کنه به عفاف، این مسئله نیست که فقط خاص خانم‌ها باشه و بگیم آقایون از همه جهت آسوده و راحت هستن، خانم ها باید یه سری مسائل رو رعایت کنن. به دلایل مختلف که علم همون رو ثابت کرده، خانم ها پوشش بیشتری باید داشته باشن و از اون طرف آقایون باید کنترل بیشتری داشته باشن، هرچند که اونها هم یک محدودیت های از نظر پوشش باید رعایت کنن و توجه به اون داشته باشن. و این هست که خب در تاریخ هم نشون داده که دشمن هر وقت خواسته که افراد رو درگیر یک سری از مسائلی کنه تا از اون مسائل اصلی که اهداف او و منافع او اقتضا میکنه باز بمانن، اینجا هست که ما میبینیم که هجمه میاره به حجاب افراد و هجمه میاره بعضن به عفاف اونها و سعی میکنه که اونها رو به طرف ابتذال، بی‌عفتی و به هر حال هنجار شکنی ها سوق بده و خب تا حدودی هم در بعضی از جاها موفق شده. بنابراین اگر ما بخوایم جنبندی داشته باشیم، این مسئله از ضروریات دین ما هست، باید نسبت به اون توجه بشه و مثل دیگر احکامی که تعطیل بردار نیست باید نسبت به اون توجه بشه. منتها مثل خیلی از احکام که نیاز به تبیین داره، خود خداوند هم همونطور که اشاره شد بخشی از اینها رو اشاره کرده که نتیجه چی میشه. این دستاوردش میتونه که وقتی خوب تبیین بشه، هم منافعی که برای خود خانوم ها داره، هم منافعی که برای آقایون داره، هم منافعی که برای جامعه داره، هم منافع برای خانواده، برای کودکانی که با رعایت بعضی از این شرایط میتونن که در یک خانواده سالم بالنده رشد کنن، به جای اینکه در یک خانواده دچار طلاق عاطفی یا طلاق قانونی یا جدایی های فیزیکی و اینها بشن، در یک خانواده در حقیقت رشد کنند و پیشرفت کنند که بتونن اون پویایی رو داشته باشن، اون نشاط و شادابی رو داشته باشن و سلامت داشته باشه و از یک سری دیدن بعضی از مسائلی که برای اونها مناسب نیست در امان بمانن. اینها در حقیقت کمک میکنه به تأمین امنیت هم زنان، هم خانواده، هم جامعه.
دوستان عزیز شنونده، بخش اول برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع حجاب، عفاف و سبک زندگی رو شنیدیم. به موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. ادامه این برنامه بعد از اذان و مناجات تقدیم حضورتون خواهد شد. اما هنگام اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 20:44 دقیقه است. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم. بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم ما أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
طاعات و عبادات شما عزیزان انشالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. بنده و همکارانم رو در رادیو گفتگو از دعای خیر فراموش نفرمید. اما دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی باشید با موضوع حجاب، عفاف و سبک زندگی.
خب ادامه میدیم موضوع برنامه گفتگوی فرهنگی رو با مسئله‌ای که در خصوص حجاب و عفاف و نسبت اون با سبک زندگی مطرح است، به ویژه با تحولات فناورانی که رخ داده از جمله توسعه و دسترس بودن شبکه‌های ماهواره‌ای و همچنین فضای مجازی. خانم لایقی، ادامه بحث رو از اینجا پی بگیریم که نقش زنان رو ما متصور هستیم در جامعه، نقشی که خیلی محوری هست. گفته میشه که مردان از دامان زنان به معراج میرسن. هر تحولی که در خانواده میخواد رخ بده از قبل نقش آفرینی برجسته زنان هست و هر تحولی هم در جامعه و اجتماع میخواد رخ بده از نهاد خانواده برمیخیزه. چطور میشه نقش زنان رو متناسب با آیات و روایاتی که مطرح میشه که اینها رو ما به عنوان یک آموزه یا دکترین در نظر بگیریم که بشه در متن جامعه پیاده سازی کنیم، اون زن باید واقعا داره چه شاخصها و معیارهایی باشه یک زن تراز انقلاب اسلامی از دل اون بتونیم استخراج بکنیم؟
بله، عرض به خدمتون که اگر بخوایم در مورد زنانی که به عنوان الگو توی قرآن مطرح شده صحبت بکنیم، میبینیم که قرآن از حضرت مریم داره صحبت میکنه و از حضرت آسیه داره صحبت میکنه و از زنان پیامبرانی مثل نوح و لوط صحبت میکنه. یعنی این که این نقش زنان به شکلی هستش که یه بخشش درسته که بخش اجتماعی هست، یه بخش برمیگرده به اون اعتقادات و رفتارهایی که اون خانم داره. ممکنه یه نفر حتی در جایگاه همسری پیامبر قرار بگیره مثل همسر حضرت نوح و لوط، ولی خیلی مباحث
خیلی نقش آفرین نباشه.
بله، یعنی اون نقشش رو در اون جامعه انسانی که بخواد به جامعه توحیدی نزدیک کنه کارش رو درست انجام نده.
سازنده نیست.
بله. ولی ممکنه یک فردی مثل آسیه باشه، در دل کفر باشه، ولی اون نقش آفرینی توحیدی خودش رو انجام بده.
بله، تشکر میکنم. خانم خادمی، نکته که وجود داره، حالا من از دو منظر بهش نگاه میکنم. یکی این هستش که ما در سیاست گذاری که نسبت به نقش آفرین زنان هست، همونطور که اشاره میکنید شما، بحث واکنشگرایی بودن هستش. بحث این هستش که وقتی ما میگیم در یک جامعه غربی که لزوماً اون شرایط فرهنگی و تمدنی ما نداره، همونو میایم گرته برداری میکنیم، اقتباس میکنیم و همونو میخوایم پیاده سازی کنیم، بگیم مثلا ما نقش زنان رو هم داریم بهش توجه میکنیم، حالا چه در آثار در واقع فرهنگی از جمله فیلم ها و سریال ها باشه، چه در عرصه های اجرایی و سیاست گذاری، مثلا بگیم یه وزیر زن میذاریم حالا با تمام حواشی خودش، یا یعنی اینکه مثلا یه سفیر زن انتخاب میکنیم. اینها رویکردهای واکنشگرایانه هستش نسبت به اینکه ما احساس میکنیم در تنگنا قرار گرفتیم. این نوع شیوه رو نسبت به زن آیا مناسب میدونید یا یعنی اینکه نه؟ یک این نکته رو خیلی کوتاه بفرمایید. نکته دوم هم بحثی هستش که در خصوص نقش فضای مجازی و فضاسازی برای نافرمانی مدنی هستش که زنان رو از طریق کمپین های مختلف ترغیب میکنن که نسبت به حجاب رویکرد خودشون رو افشا بکنن و یا در واقع موضع‌گیری نامناسبی داشته باشن. در خصوص این دو دیدگاه در واقع دیدگاه و نظرات شما رو میشنویم.
بله، خواهش میکنم. در خصوص مورد اولی که اشاره کردید، بله، متاسفانه یکی از خطاهای استراتژیک ما شاید این بود که ما اساساً در مواجهه با دنیای غرب و مدرنیته در مقام واکنش در واقع میشه گفت که قرار گرفتیم در موضوع زن. حالا موضوع دیگر رو و حوزه های دیگه حوزه های تخصصی بنده نیست، منتها در موضوع زن میشه خیلی در واقع اثباتی و خیلی قاطع به این اشاره بشه که اساسا ما روکردمون همان گونه که مقام معظم رهبری هم اشاره میکنن، یه روکرد انتقادی و یک روکرد تهاجمی است. یعنی اگر شما بخواید در واقع پیشینه تاریخی وضعیت زن در غرب رو بررسی بکنید از گذشته تا به حال در مواجهه با غرب فقط و فقط باید رویکرد تهاجمی داشت. اما ما نسبت به تمامی نظام مسائل زنان کشور خودمون خصوصا در حوزه فرهنگ و خصوصا در حوزه ارزش‌ها و هنجارها تدافعی
هم عمل نکردیم، فکر کنم انفعالی عمل کردیم.
بله دقیقاً. و یه جاهایی که مثلا بحث حجاب و عفاف پیش میاد ما مدام دنبال رویکردهای اثباتی هستیم، یعنی که اثبات بکنیم چرا حجاب خوب است، ضرورت حجاب رو اثبات بکنیم.
بله.
در مقام در واقع واکنش برمیایم، در صورتی که اون چیزی که وجود داره اینه که اساساً نیازی به این نیست. ما باید در مقام کنشگری بر بیاییم. اون کسی که باید پاسخگو باشه نسبت به وضعیت زن، نسبت به کرامت زن، حقوق زن و هویت زن جامعه غربی است.
بله.
پیشینه انقلاب اسلامی که پیشینه کاملا درخشانی است. پس چرا مدام تو بحث ارزش‌ها و هنجارها وقتی ما وارد میشیم، در حوزه فرهنگ وقتی وارد میشیم، چرا انقدر منفعلیم؟ این علتش کمکاریه، یه بخش عمده کمکاریه و یه جاهایی ببینید یه روزنه‌های نفوذی وجود داشته که در واقع در موضوع زن و خانواده دشمن تونسته نفوذ پیدا بکنه. بحث اجحاف در حق زن، ظلم تاریخی، اصطلاح ظلم تاریخی به زن رو که ما در تاریخ
بله،
داشتیم
بله.
در شرق بوده، در غرب هم بوده، اینها همه روزنه‌های نفوذی میشه که دشمن میاد متمرکز بر این میشه. وقتی شما هیچ برنامه‌ای برای زنان در واقع اکثریت جامعه زنانتون که زنان خانه‌دار است نداره.
حالا جدیدن مد شده هر جای مرکزی هم ایجاد میکنن، مرکز زنان و خانواده.
بله بله.
خب
مسئله اینجاست که اساساً راه اندازی و تأسیس این مراکز برای اقلیتی به اسم زنان شاغل و نخبه است، یعنی زیر 20%.
بله.
شما 80% جامعه رو رها کردید که زن خانه‌دار شماست.
بله.
بعد این زن خانه‌دار در معرض تغذیه های فرهنگی غربی به واسطه ماهواره و فضای مجازی است.
نکته بعدی همون بحث نافرمانی مدنی و
بله.
نقش فضای مجازی
به واسطه در واقع میشه گفت که همین در واقع میشه گفت بی برنامگی هایی که ما در حوزه زنان و خانواده داشتیم، عدم درک ضرورت ها در موضوع زن و خانواده، اینی که متولیان، سیاستمداران، قانونگذاران و مجریان هیچ موقع ضرورت پرداختن به مسئله زن و خانواده براشون اولویت اساسی نبود و اگر هم بود با قرائت‌های متأسفانه فاصله مند با گفتمان انقلاب اسلامی بود، این باعث شده که ظرفیت و پتانسیل زن جامعه ایرانی و زن مسلمان ما در خدمت یک نوع در واقع میشه گفت که سناریوهای دشمن قرار بگیره. اینی که شما در فضای مجازی شاهد این هستید، از سال فکر می‌کنم 94-95 ما پژوهشی انجام دادیم
بله.
که بیشترین در واقع توییت‌هایی که وجود داشته در فضای مجازی در سه مفهوم و مقوله نه به حجاب اجباری، کلیشه‌های برعکس و تابوشگنی بوده
بله.
که هر سه جامعه زنان رو در واقع در بر میگیره.
خب ظاهرا برنامه پایان رسیده و من تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. امروز مهمانان محترمی ما رو همراهی کردند و از نظرات کارشناسی اونها بهره مند شدیم. سرکار خانم فاطمه لایقی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مذهبی، سرکار خانم عاطفه خادمی، پژوهشگر محترم حوزه زنان و خانواده، دکتری تخصصی سیاست‌گذاری فرهنگی. تشکر می‌کنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. من سیتقی کمالی، کارشناس مجری برنامه، شما رو تا برنامه بعد به خدای سبحان و منان می‌سپارم. خدا نگهدار و بدرود.
شبتون بخیر دوستان عزیز. گفتگوی فرهنگی رو با هم شنیدیم با موضوع حجاب، عفاف و سبک زندگی. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. به اطلاعتون میرسونم که زمین لرزه‌ای با قدرت 5.7 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ساعت 11:30 امروز شهر مسجد سلیمان در خراسان شمال استان خوزستان رو لرزوند. تعداد